ارتباط با خداوند هست در مورد امام زمان و ارتباط با خود حضرت، چون بخشی از دعا مستقیم با خودشون صحبت میکنیم، یک مقطعی داریم، یک مجموعه داریم که با عینه شروع میشه. عینه، 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 کجاست، کجاست، کجاست؟ اون آقایی که باید یه کاری انجام بده. اگه به من بگن شما به نظر امام زمان ارباهان الله الفدا وقتی تشریف بیارن حکومت تشکیل بدن میخوان چیکار کنن، میگم همینو بخون، همین فرازو بخون، دستت میاد که حضرت میخواد چیکار بکنه. یکی از کاراشون اینه، میگیم عین قاطع و حوائل الكذب والافتراء، کجاست اون کسی که میاد ریسمان ها و تارنماهای دروغ و افترا رو قطع میکنه. آقا یه وضعیتی داره پیش میاد، اونقدر دروغ در فضای مجازی و رسانه‌ای، دروغ‌های بزرگ و شاخدار اونقدر به خود مردم داده میشه که به هیچ وجه حرف راست رو باور نخواهند کرد. ما تو همین اختشاشات اخیر کشورمون دیدیم دیگه، یه آمار تکان دهنده، مثلا تا یه چند روزی که از ماجرا گذشته بود 17,000 دروغ به خود مردم داده شده بود از طریق رسانه‌ها.
درست.
چه مجازی چه غیر مجازی. و این واقعا محاسبات فرد به هم می‌ریزه، باعث میشه که او در توهمی سیر بکنه، اصلا نتونه واقعیت رو ببینه. هنوز که هنوزه بعضی ها نمیتونن واقعیت جامعه رو ببینن و واقعیات رو و اخبار صحیح رو. در همه عالم همینطوره، یعنی اون هیمنه‌ای که داره، این در واقع سلطه‌ای که رسانه شیطانی در دنیا داره، باعث میشه که اخبار رو همون جوری که میخواد به گوش مردم برسونه. اگر میخواد هنر رو به مردم تعلیم بده، همون هنری که او دوست داره و تمایل داره و براش ارزش قائله، همون هنر انتقال داده بشه. اگر فرهنگ همینطور، اگر معلومات همینطور، و حتی اگر دین و عقیدهی هست همینطور، یعنی نمیذاره صدای واقعی حقیقت شنیده بشه و مردم بتونن درست، حتی مثلا در یک فضای علستویه بگه آقا 50% حرف هم میشنویم، 50% هم باطل، حالا خودمون تشخیص بدیم کدوم که حق کدوم باطله، کدوم راست کدوم دروغ. نه، توی فضای سنگین و سیلاسا و حجمه رگباری دروغ و افترا فرد قرار میگیره، اصلا ابزار ماوری و تشخیصش رو از دست میده، نمیتونه تشخیص بده. مثل یک ناخداییست که کشیش تو انواع اقسام طوفانا و گردابا گیر کرده و توقع داشته باشیم بتونه این مسیر مستقیم رو بره، نمیتونه. حضرت باید این کار رو انجام بده و همین کار رو انجام میدن. حالا با چه روشی من نمیدونم، ولی از اون چه که در دعای ندبه گفته میشود، عین قاطع و حوائل الكذب والافتراء، به وضوح فهمیده میشه که یکی از راهکارهای حضرت برای این که بتونن در دنیا عدالت رو و قسط رو جاری بفرمان و جلوی ظلم و استضعاف رو بگیرن، اینه که این روش ها و مدل های رسانه‌ای که پر از کذب و افترا و دروغ هست، اینو جلوشو بگیرن. از کلام با چه شیوهی در اون زمان من نمیدونم، آیا با قطع مثلا اینترنته یا فرض بفرمان که یک ابزاری از اون قوی تر بیاد که این رو خونسا بکنه، من نمیدونم. اما این اتفاق باید بیفته.
درست.
که افراد بتونن در مواجهه با حقایق قرار بگیرن، حقیقت رو بشنوه، بفهمه. خب حالا که حقیقت رو شنید، بیا تشخیص بده و انتخاب بکنه. اما تا وقتی که حقیقت رو نشنیده و هرچی که به خورده او دادن دروغ و افتراست، چطور میشه از او توقع داشت که انتخاب بکنه، انتخاب احسن داشته باشه؟ نمیشه. این توقع بی جایه. پس یکی از ابزارهای حضرت برای اینکه به اون هدف برسن، این از بین بردن سلطه رسانه شیطانی است که دروغ و افترا رو داره در فضای مجازی یا فضای رسانه دیگه داره به خود مردم میده در دنیا.
یک جهان سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای کوتاه داشته باشیم. در بازگشت فصل سوم و پایانی برنامه رو با شما نازنینان همراهی خواهیم کرد تا انشاءالله بتوانیم این زورق امیدواری که در ابتدای برنامه بر نهر تیتر برنامه امشب، یعنی روز جهانی مستضعفین، جوان منتظر به نسل آینده ساز انداختیم، رو به ساحلی مملو از ایمان و آرامش رهنمون کنیم.
مسئله انتظار هم که جزء لاینفک مسئله مهدویت است، از اون کلید واژه های اصلی فهم دین و حرکت اساسی و عمومی و اجتماعی امت اسلامی به سمت اهداف والای اسلام است. انتظار، انتظار یعنی ترقب، یعنی مترصد یک حقیقتی که قطعی است بودن، این معنای انتظار. انتظار یعنی این آینده حتمی و قطعی است، به خصوص انتظار یک موجود حی و حاضر. این خیلی مسئله مهمی است. اینجور نیست که بگویند کسی متولد خواهد شد، کسی به وجود خواهد آمد. نه، کسی است که هست، وجود دارد، حضور دارد، در بین مردم است. در روایت دارد که او را میبینن مردم همچنانی که او مردم رو میبینه، منتها نمیشناسن.
از همراهی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. در ایام دهه مهدویت، در این روزهای لبریز از شادی و سرور، با شما عزیزان از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه گفتگوی فرهنگی و تیتر امشب برنامه روز جهانی مستضعفین، جوان منتظر و نسل آینده ساز همراه هستیم. در برنامه امشب از جناب حجت الاسلام و المسلمین مرتضی عباسیان، کارشناس معارف مهدویت، در استودیو میزبانی میکنیم و از طریق خطوط ارتباطی میزبان صدای گرم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا، از کارشناسان شناخته شده مذهبی کشورمون هستیم. ما کمتر از 10-11 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. حال درست است که فصلی از نیمه دوم برنامه درباره چگونگی برقراری قسط و عدل توسط حضرت مهدی در جهان، نیم نگاهی هم به بخش دوم تیتر برنامه امشب، یعنی تربیت جوان منتظر و نسل آینده ساز داشت. اما حال متمرکز شیم. حاج آقا عباسیان، هر کدوم از عزیزان در حد 6-7 دقیقه اگر ممکن است حد اکثر این زمان رو هم رعایت بکنید ممنونتون میشم. در این مسئله که میان افرادی که در جامعه زندگی میکنند، اگر بناست تربیت مهدی آورانی داشته باشیم، نیازمند انتقال مؤلفه به نام مهدی باوری هستیم. نسلی که امروز در مواجه، هم شما هم حاج آقا پویا هم بهش اشاره کردن، در بمباران رسانه‌های غربی که تا بن دندان قسم خورده هستند برای به زانو در آوردن ایران عزیز انقلابی اسلامی، با انواع و اقسام دروغ‌ها و خرافه‌هایی که در حقیقت چه در حوزه مبانی فرهنگی، چه اعتقادی و چه مذهبی و اجتماعی دارن، با ابزار رسانه به جوانان انتقال میدن. چگونه میتوانیم در چنین جامعه‌ای تربیتی از جوانان منتظر برای نسل آینده ساز و در نهایت تحقق همان مهدی یاوران داشته باشیم؟
این نکته قابل تذکره و اون این که حضرت قرار نیست برای مردم ایران ظهور کنه.
بله.
باید برای همه عالم ظهور کنه. نکته اول.
درسته.
وقتی واژه جوانان رو به کار میبریم، جوانان ایران با توجه به این که خیلی ارزشمند و دوست داشتنی هستن، اما این ایجاد انحصار به ما کمک یعنی باعث میشه این انحصار گرایی که بگیم جوانان ایران در مقابل با حجمه های رسانه‌ای چه بکنه.
بله.
خب ما اگه ایرانو آباد کنیم، جوانای ایرانو بسازیم، خارج از این که میتونه مدل باشه، فارغ از این و این مدل ادامه پیدا بکنه و اینا، مدل سازی کنیم تا جهان تغییر کنه،
درسته.
فارغ از این موضوع، ما داریم یه مقدار در مورد اصحاب حضرت مهدی یه مقدار داریم کم لطفی میکنیم. یعنی ما باید به موضوع مهدویت به صورت جهانی نگاه کنیم.
بله.
جمعیت ایران، من اینو بارها گفتم، 1% جمعیت جهان.
درست.
خب البته جمعیت بسیار مؤثریه، 1% خیلی مهمیه، اما اگه ما میخوایم برای حضرت مهدی و ظهورش فکر کنیم که کاری میخوایم بکنیم که اون اذن الهی رو به همراه داشته باشه که ظهور تحقق پیدا بکنه، بهترین دستور کار رو ما در بیانیه گام دوم انقلاب میتونیم ببینیم که مقام معظم رهبری فرمودن تمدن نوین اسلامی، نه ایرانی، ما یه تمدن نوین اسلامی باید ایجاد بکنیم.
درود، درود بر شما.
درسته؟
بله.
پس وقتی میگیم جوان، جوان مسلمان باید مد نظر اون باشه. وقتی میگیم جوان، جوان در کل جهان مد نظر اون باشه. و حتی مسیحی‌ها، حتی یهودی‌ها. خب، اصلا ما یارگیری کنیم برای حضرت. اصحابش رو زیاد کنیم. خب اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به موضوع، یه وقت ما نگاهمون منفعلانه است، تو فضای تربیت نسل منتظر حضرت مهدی ما یه نگاه منفعلانه داریم، یه وقت نه، یه نگاه فعالانه داریم. یه وقت میگه آقا همینی که هست، همینی که هست، همین تعداد جوانی که تو ایران هست. یه وقت میگه نه، آیا جوانهای عراقی هم میتونیم اضافه کنی؟ آیا جوانهای قطری و بحرینی و عربستانی و لبنانی و نمیدونم مصری و اینا رو هم میتونیم؟ بله، میشه اینا رو هم ایجاد کرد. و امام رحمت الله علیه فرمودن، آخرین خواهش میکنم از همه کسایی که دارن این بحث رو گوش میدن، یک بار اون سخنرانی و پیام امام، آخرین بیان امام در نیمه شعبان سال 1368 رو ببینید. به مسئولین میگه اگر شما فکر نکنید که انقلاب اسلامی، انقلاب متمرکز تو ایرانه، انقلاب ایران یک انقلاب ایرانی نیست، یه انقلاب اسلامیه و باید صادر بشه.
درست.
با چه نگاهی؟ برای زمین سازی، برای ظهور.
درست.
امام میگه مسئولین ما باید مشکلات اقتصادی مردم رو فراهم بکنن، اما تو مدل زمین سازی برای ظهور. یعنی اینکه اگر مسئولی تنها دغدغش این باشد که مشکلات اقتصادی را حل کند، اصلا نگاهی به جا عصر ظهور نداشته باشه، این خائنه. امام میگه این خائنه به من، اسلام خائنه به ایران، خائنه، خائن به. خب نکته ای که هست در این موضوع من بگم سریع که فرصت رو بدم از بیانات آقای پویای عزیزمون بهره مند بشیم، خدمت شما عرض کنم این که در روایت داره که یاران مهدی علیه السلام همه جوانن.
بله بله.
پیر مرد توش پیدا نمیشه مگر مثل نمک توی آش. خب از این من دوتا برداشت دارم. یک، انقلاب مسئله جوانان هستند که میتوانن انقلاب مهدی و زمینه ظهور و ظهور رو رقم بزنن. این نکته اول. نکته دوم، جوانی چنان ظرفیتی دارد که انسان میتواند به مقامی برسه که حجت خدا رو چکار کنه؟ یاری کنه.
درود بر.
یعنی اون چه که ما میخواهیم ظهور رقم بخوره و ظهور تحقق پیدا کنه، اینی که متوجه به جوونامون داشته باشیم. نکته سوم، اگر میخواهیم ظهور تحقق پیدا کنه، به همت جوان است. یعنی ما باید یه کاری کنیم، جوونامون رو آستین بالا بزنیم. دیگه اما گذشت، ما کارمون رو میکنیم. حالا نکته چهارم، اگر ما میخواییم جوانهای ما زمین سازان ظهور باشن با اون مقیاس جهانیش،
بله،
توجه کنیم، باید ما بریم از دوران کودکی و تربیت فرزند نگاه کنیم، چون جوانه که یه دفعه از مثلا توی یه جعبه بیرون نمیاد بگیم این جوان منتظر ظهوره. این از یک زمانی باید تربیت بشه و اون همون روایت 7 سال اول و 7 سال دوم و 7 سال سوم اون دستوراتی که اسلام برای تربیت فرزند گفته. اگر ما به دستورات دین عمل کنیم با نگاه ظلم ستیزی میتونیم فرزندانمونو به عنوان نسل زمین ساز ظهور حضرت مهدی، مهدی یاور، مهدی باور تربیت کنیم.
یک جهان سپاسگزارم از شما حاج آقا عباسیان. حاج آقا بویا در خدمتتون هستیم حتی اکثر 5 دقیقه.
مرادتون اینه که ما چیکار کنیم که نسلی داشته باشیم که اینها منتظر امام زمان باشن و بخوان یار و یاور حضرت باشن؟ درسته؟
بله. چه حال حاضر چه آینده، نسل های بعدی.
ببینید انتظار و توقع وقتی پیش میاد که انسان یک گم شده داشته باشه. ما اگر بتونیم به جوانانمون و به همه مردم بفهمانیم که الان گم شده حقیقی انسان چیه و الان ما چی کم داریم، چرا باید منتظر حضرت باشیم، چرا باید بگیم اللهم عجل ولی یک فرج، الان دنیا مشکلش کجاست، نقصان و کاستی ها کجاست.
بله.
مدرنیتی که داره پیش میره، فن و خلاصه فناوری و اکتشافات و حرفام که داره پیش میره، مثلا مشکلمون کجاستی؟ بنده خدا میگفت مردم سوئیس مثلا چرا باید منتظر حضرت باشن؟ جوابمون اینه که باید بفهمیم گم شده بشر چیه. اگر گم شده رو پیدا کرد، اگر فهمید خلأ و کمبود کجاست، میره دنبالش، مطالبه میکنه. به قول مولوی حرف قشنگی میزنه، میگه آب کم جو تشنگی آور به دست. ما باید اون تشنگی رو در افراد ایجاد بکنیم یا اون تشنگی حقیقی که هست بهشون نشان بدیم، بگیم آقا جون شما انسانی، انسان تشنه معرفته، انسان تشنه کماله.
درسته.
انسان تشنه این است که به اون مقام والای انسانی خودش برسه. انسان قرار بوده خلیفت الله باشه. خداوند وقتی که آفرید پدر همه ما رو به فرشتگان خودش خطاب کرد، این جایرون فرعزه خلیفه، قرار بوده خلیفت الله بشه. ولی انسانی که ما الان داریم میبینیم تو این کره زمین در نزدیک 8 میلیارد نفرن، خیلی فاصله دارن با این مقام و خیلیشون اشتیاق دارن به اینکه اصلا برن سبک حیوان و بعضی جانوران زندگی کردن و دوست دارن حتی با عمل جراحی خودشون رو شبیه اونو کنن.
بله بله.
اخلاقیات که هیچی، ظاهر هم میخوان شبیه حیوانات بشن. خب این قرار ما نبوده دیگه، انسان ها قرار بوده به اون کمال برسن. اگر گم شده انسان رو به جوانان نشان بدیم، اون نشاط جوانی، اون حس کنجکاوی، اون حس مطالبه و توقع و پرسشگری اجازه نمیده که جوان یه جوان ساکن و مانایی بشه. او رو به تحرک و فعالیت و نشاط وامی داره و میره دنبال اون گم شده. وقتی که میگیم مردم دنیا دعا کنید برای آمدن حضرت، باید حتما تبیین کنیم که آی مردم دنیا، الان مشکلات شما ایناست، راهکاراش هم فرض بفهمید 1-2-3 این چیزاست و این راهکارا با این فکر وضعیت فعلی که دنیا داره، با این سازوکارهایی که وجود داره، اصلا شدنی نیست رفعش و این راهکار رو پیاده کردن. پس باید دعا بکنیم یک مرد الهی بیاد، یک مرد آسمانی منجی بشر بیاد با اون راهکارهای الهی و جامعه رو اداره بکنه و نجات بده از اون باطلاقهایی که درش گرفتار است. اگه ما بتونیم این کار رو با موفقیت انجام بدیم، خود جوانها تشنه حضرت میشن. در حال اینا یه گمشده‌ای دارن دیگه، این همه نسل جوان در همه جای دنیا دنبال هستن مثلا به معنویت‌های کاذب، عرفان‌های کاذب گرایش پیدا بکنن یا به حرکت‌های جهادی و انصاری که دستبندی‌های نظامی گرایش پیدا بکنن، چون حس حق طلبی دارن، چون دنبال اینن که با یک باطلی، با یک دشمنی بجنگن. ما بایدشون نشون بدیم که آقا حق کجاست، باطل کجاست، و اگر تو بناست که بیاد داخل این تحزب ها و دستبندی ها قرار بگیری و اینقدر بانشات و پرشور بیاد مثلا برای پیروزی خودت اقدامی داشته باشی، حتما باید بیاد تو اون حزب حق و حزب الله قرار بگیری و بدونی که دشمن کجاست، دشمن شناس خوبی بشی، با بصیرت باشی و اگر پیدا کردی خط خودی و دشمن رو، وقت هست که شما میتونی به اون هدف خودت که از بین بردن همه بدی هاست و رسیدن به همه خوبی هاست برسی و بهشون بفهمونیم که اون کسی که نهایتا میتونه این کار رو مدیریت و فرماندهی کنه کسی نیست جز حجت خدا و ولی خدا امام زمان ارباب حالا دار شده.
یک جهان سپاسگزارم جناب حجت الاسلام المصطفی محمد پویا، کارشناس مذهبی، که همراه بودید با برنامه خودتون. گفتگوی فرهنگی عمیقا ملتمس دعای خیر شما هستیم. امید هر جا که هستی سلامت باشید. یا علی، خدا نگهدار. و همینک در این دقایق واپسین برنامه ارتباطمون با جناب حجت الاسلام المصطفی مشتبه کلباسی، مدیر مرکز تخصصی مهدویت هم برقرار شد. حاج آقا کلباسی، سلام عرض ادب و احترام، ایام رو تبریک عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده عرض سلام دارم و تبریک عرض میکنم این ایام رو در خدمت شما هست.
خدمت طریق باز. حاج آقا، نگاه ما بر مسئله تربیت جوان منتظر و نسل آینده ساز هست، نسلی که بتوانند به قایت و به عمل مهدی یاور و مهدی باور باشند، چه در حوزه سیاست گذاری، چه در حوزه تربیت و مفاهیم آموزه های مذهبی در محیط خانواده و مدرسه و دانشگاه. از زاویه دید شما درباره تربیت جوان منتظر و نسل آینده ساز بشنویم.
بله، خیلی البته موضوع حساس و مهمی هست. اصولا جوان آرمانگراست، یعنی شما الان دنبال، اگر هر جوانی حرکت بکنید ببینید که او به دنبال آرمانهای خودش داره حرکت بکنید.
بله.
و بستگی کامل داره به این که اون نهاده های فکری و نهاده های ذهنی و دریافت های او از محیط چگونه است. رو هر قصه که فرد آرمان خودش رو و در حقیقت مسیر زندگی خودش رو انتخاب میکنه. موضوع مهدویت به دلیل اینکه تمام اون مؤلفه های لازم رو برای آرمان سازی و برای حرکت در خودش داره.
بله.
چون مهدویت یک نقطه بارزش بحث امیده، نقطه بارز دیگرش بحث عدالت، نقطه بارز دیگرش بحث امنیت، بحث دانش و بحث رفع فقر و رفع گرفتاری های جامعه بشری. خب اینا آرمان های بزرگی هستند که این آرمان های بزرگ انسان های فهیم به ویژه جوانان رو میتونه به حرکت در بیاره و در اون مسیر به راه بندازه که هم صلاح خودشونه، هم صلاح دنیا، هم آخرت و هم صلاح جامعه انسان.
درست.
و البته راه این مطلب اینه که، یعنی رسیدن به این مطلب اینه که در آموزش های ما، حالا آموزش های رسمی، آموزش های غیر رسمی، تولیدات هنری، عرضم حضور شما که حتی بازی ها، حتی سایر مواردی که مربوطه، این فرهنگ و این انگیزه بخشی لازم بهش توجه بشه. و الا من اینجا خیلی روشن عرض بکنم، اگر تولیدات ما و خلاصه اون چه که ارائه می کنیم در وضعیت فعلی باشه، شک نداشته باشیم که حالا به تعبیری شیاطین جهانی و اونهایی که به دنبال ربودن دین و دنیای مردم هم، مغزهای جوانان ما رو به دنبال خودشون خواهند کشید. اون هم با جاذبه های مختلفی که در این عرضه جاذبه شهوت، جاذبه عرضم حضور شما که مال دوستی و جاذبه های دیگری که در کنارها، جاذبه رنگ و هنر و همه این موارد.
بله.
اونها رو به راه خودشون خواهند کشید و ما داریم اینا در عینیت بسیاری از جوامع و کشورهای مختلف میبینیم و راه چاره اینه که به خودمون بیایم، یه بازگشتی به فرهنگ خودمون، به بازگشتی به قرآن، بازگشتی به روایات داشته باشیم و بدونیم که آینده جهان به کدام سمته و خودمون رو با اون آینده که آینده محتوم تاریخ بشری
هماهنگ. ان بسیار بسیار سپاسگزارم حاج آقا کلباسی، با توجه به ضیق وقت و البته برنامه‌های مختلف و متعددی که بویژه در این ایام داری، دقایق از وقت خود رو در اختیار برنامه گفتگوی فرهنگی قرار دادی. ملتمس دعای خیر شما هستم.
متشکرم.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. همچنین از شما جناب حجت الاسلام المسلمین مرتضی عباسیان که نخست باز هم تاکید میکنم خیلی خوشحال شدم از دیدار مجدد شما، اینکه قدم رنجه فرمودی در برنامه خودتون گفتگوی فرنگی حضور داشتید هم تمام قد سپاسگزارم، و شما دوستان نازنین که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودید. یا علی.
سیزدهم تا نوزدهم اسفند ماه در تقویم ملی کشور ما به عنوان هفته سربازان گمنام نامگذاری شده. تبریک و شادباش عرض میکنیم این هفته رو به همه دلاوران وزارت اطلاعات کشورمون که حقیقتاً برای حفظ امنیت این مرز و بوم از جان خود دریغ نمی کنند.
طبیعتاً وزارت اطلاعات دیدبان و چشم بینای نظام هست که بر بالای یک دکل دیدبانی بسیار ارزشمندی نشسته، مثل دوران دفاع مقدس که ما در پشت خاکریزهامون با فاصله دکل‌های نصب می‌کردیم. هرچی این دکل مرتفع‌تر بود عمق بیشتری از دشمن را می‌دید، هرچی اون دوربین بالا هم مجهزتر بود وضوح بیشتری را آشکار میکرد، و هرچه اون فردی هم که پشت اون دوربین در بالای دکل نشسته بود متعهدتر بود جنبندی دقیقتری را به جبهه ارسال میکرد. وزارت در بالای چنین دکلی نشسته است که به قدر خاکریز انقلاب اسلامی است. وظیفه دیدبانی و بینایی دقیق دارد برای اینکه به موقع بتواند نظام را مطلع کند و در تصمیم گیری و تصمیم سازی اون کمک شایانی داشته باشد.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. شما مخاطبان عزیز، رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محله و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند.
پویش مردمی ایران سبز. زیر چتر گسترده درخت شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم داد.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم.
هشتگ ایران سبز.
نهال دشمنی برکن به رنج بی شما دارد.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. آخرین برنامه از برنامه های این بخش رو براتون آماده پخش کرده ایم، گفتگوی علمی است که دعوت میکنم به مدت 46 دقیقه گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو بشنوید.